شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر بخیر عزیزان. سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 16 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است و شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. جنگی خبری تحلیلی به مدت 60 دقیقه. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این برنامه عهده دارم و از جمله بسیاری خبر و گزارش و تحلیل که خواهید چنید به اینها توجه کنید. حمله زمینی ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه آغاز شد. فیلم علت مرگ نامعلوم به عنوان نماینده ایران برای شرکت در جوایز اسکار معرفی شده و رابرت ردفورد هنرپیشه افسانه هالیوود درگذشت. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم مهران کریمی بریم و خبرها رو از او بشنویم.
ممنون از شما خانم الهه. همزمان با سومین سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانواده مهسا اجازه برگزاری هیچ مراسمی را نیافتند. این منبع به رادیو فردا گفت که امجد امینی پدر مهسا امینی به اطلاعات سقز احضار شده و به او هشدار دادند که هیچ گونه فعالیتی برای سالروز دخترش نباید انجام دهد. منابع رادیو فردا از سقز گزارش دادند که نیروهای امنیتی از شامگاه دوشنبه 24 شهریور در مقابل خانه خانواده مهسا امینی مستقر شدند و هر گونه رفت و آمد آنها را تحت نظر دارند. ورودی های آرامستان آیچی سقز که مزار مهسا امینی در آن قرار دارد هم از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده. خانواده مهسا امینی هم اجازه نیافتند که وارد آرامستان شده و بر مزار دخترشان حضور یابند. به گفته منابع رادیو فردا، ماموران امنیتی با رهاسازی آب سد چراغ ویس بر بستر رودخانه سقز همچون سال گذشته مسیرهای دسترسی به آرامستان آیچی و مزار مهسا امینی را مسدود کردند. شهر سقز همزمان با سومین سال روز جانباختن مهسا امینی تعطیل شده و در اعتصاب کامل است و همزمان نیروهای امنیتی در شهر سقز مستقر شدند. در همین حال دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که 3 سال پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، عاملان این سرکوب ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره جرایم آن دوره از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. این نهاد بین المللی حقوق بشری از دولت های خارجی خواست راه های تازه‌ای برای پیگرد عاملان و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده هایشان در ایران جستجو کنند. شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی به سومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، او را الهام بخش مبارزه میلیون ها ایرانی علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی خواند و نوشت نام او یادآور همه زنان و مردان دلیری است که در خیزش سراسری 1401 جان خود را فدای آزادی ایران کردند. آقای پهلوی در پیامش خطاب به نسل جوان ایران نوشت آینده آزاد را با دستان خود خواهید ساخت و رویای مهسا و همه جانباختگان راه آزادی ایران را به حقیقت بدل خواهید کرد. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران در تلاش است قطعنامه‌ای برای ممنوعیت هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای به تصویب برساند. به گفته او این طرح با استقبال 5 کشور روبرو شده اما تحت فشار سیاسی آمریکا قرار دارد. پیشنهاد ایران قرار است 5 شنبه یا جمعه هفته جاری در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و از همراهی شما سپاسگزاریم. بشنوید که حمله زمینی ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه آغاز شده است. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام سلام میکنیم به شما، ممنون از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا و بشنویم از شما در مورد این حمله.
با سلام به شما و مخاطبین، از نیم شب گذشته بعد از اون که صدای انفجارهای سهمگین عملیات در غزه حتی تا مرکز اسرائیل هم شنیده می شد، هنوز مقامات اسرائیلی تایید نکرده بودند که اون عملیات طرح موسوم به عرابه های گیدئون مرحله ب اجرایی شده، اما در طول ساعت بعد از اون نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل تایید کردند که اون عملیاتی که به خاطر اون 60 هزار نیروی ذخیره رو از حدود 2 ماه پیش به خدمت زیر پرچم فراخوانده بودند و به خاطر اون حتی یه مدتی هم مرخصی داده بودند که به نیروهای کادر ثابت ارتش در غزه که برن و استراحت بکنن و تا برگردن آمادگی بیشتری داشته باشن، اون عملیات آغاز شده. ما میدونیم که تانکای ارتش اسرائیل در حدود 3-4 هفته اخیر اون دوروبر شهر غزه بودند، اما هنوز وارد خود شهر نشده بودند. در روزهای اخیر شاهد شدیم که شمار زیادی از برج‌های بلند و روز گذشته آخرین برج بلندی که در شهر غزه هنوز وجود داشت توسط ارتش با فروپاشی روبرو شد. با این مسئله که اسرائیل میگه که در اونجا زیرساخت‌های تروریستی وجود داشته، و بعد از اون ما میبینیم که وزیر دفاع و نخست وزیر و سایر مقامات دیگه تایید کردن که بله، این همون عملیاتی است که انجام شده و کماکان ادامه خواهد داشت.
خانم رام، همزمانی آغاز عملیات زمینی اسرائیل با حضور مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل انجام شد و تنها ساعاتی پس از بیانیه پایانی نشست اضطراری نزدیک به 60 کشور عربی و اسلامی در دوحه بود که خواستار توقف فروش سلاح به اسرائیل شدند و همچنین خواستار بازبینی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در روابطشون با اسرائیل بودند. حالا این نزدیکی به دوحه و همزمانی با حضور مارکو روبیو رو شما آیا حاوی پیامی از سوی اسرائیل میدونید؟
آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این 2 روز دیدار رسمیشون از اسرائیل مرتب هم در مناسبت‌های مختلف با حضور یافتن در پای دیوار ندبه در شرق اورشلیم همراه با شخص نخست وزیر و هم در کنفرانس خبری روز گذشته اورشلیم تأکید کردند که آمریکا از اقدامات اسرائیل برای مقابله با حماس حمایت میکنه، ولی تاکید کردن که البته انتظارم داشتن که اسرائیل در مورد عملیات در قطر احتیاط بیشتری رو نشون میداد. در پاسخ شما به سوال شما خانم رموشد باید بگم که خود آقای ترامپ در دقایق اخیر گفتش که با نتانیاهو هیچ صحبت مشخصی نداشته در مورد این عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در غزه آغاز کرده، ولی ما میدونیم که در گزارش روزهای قبل مرتب آمده بود که آقای ترامپ از نتانیاهو از جمله در مکالمه روز چهارشنبه قبلشون ازشون خواسته بوده که هر چه زودتر این عملیات شهر غزه رو اگر اجرایی میکنه یک عملیات برق‌آسا و سریعی باشه که مدت زیادی طول نکشه که بلکه بشه به کل این ماجرای جنگی هم پایان داد. نتانیاهو چنین صحبتی رو مطرح میکنه، ولی از سوی دیگه هم کارشناسان و تحلیلگران و برخی از نظامیان پیشین اسرائیلی میگویند که چنین عملیاتی ممکنه که چند هفته طول بکشه و آنگونه که نتانیاهو قول داده ظاهرا کوتاه مدت نخواهد بود.
خانم رام، در نهایت افکار عمومی اسرائیل و خانواده گروگان ها اصولاً چه واکنشی به این حمله داشتن؟
به محض اینکه نیمه شب گذشته اعلام شد که چنین عملیاتی وارد مرحله اجرایی خودش شده، خانواده های گروگان های باقی مانده، مخصوصا اونهایی که زنده هستند و جوانان سربازی هستند که در دست گروه حماس هستند، همراه با حامیان اونها از تل آویو واقعا میشه گفت هجوم آوردن، سرازیر شدن به مرکز شهر اورشلیم و برابر خونه نخست وزیر و اقامتگاه نخست وزیری رفتن و تظاهرات و تجمعهای بسیاری رو اونجا هنوزم در این ساعت که با شما صحبت میکنم دارن دنبال میکنن، در رسانه‌های اسرائیل پیاپی حضور پیدا میکنن و حتی اون گروگان هایی که در طول این 24 ماه جنگ به نحوی یا حالا در عملیات کماندویی یا توسط معاملات آزاد شدن حضور پیدا میکنن، اظهار نگرانی میکنن، مخصوصا که آقای ترامپ گفته که از گزارش های اطلاعاتی آمریکا متوجه شده که گروه افراطی حماس گروگان ها رو از تونل بیرون آورده و اونا رو روی شهر غزه مستقر کرده که ارتش اسرائیل رو از پیشروی باز بداره. این امر باعث نگرانی شدید این خانواده ها شده که در این مورد هشدار میدن. البته گروه دیگری از مردم اسرائیل هم از این عملیات حمایت میکنن، حتی گروه دیگری از خانواده ها هم میگویند که اونها هم موافق عملیات نظامی گسترده تری هستن، بلکه این مسئله فیصله پیدا بکنه، ولی نمیخوان که فرزندانشون که این 24 ماه در تونل ها زنده بودن قربانی چنین عملیاتی بشن.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. و اما بشنوید که یک کمیسیون مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی در غزه با هدف نابودی فلسطینی ها متهم کرد. ناوی پیلای رئیس کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته است که نسل کشی در غزه در حال وقوع است و همچنان نیز ادامه دارد. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
یک کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل کشی علیه فلسطینیان شده است. این کمیسیون سه نفره اعلام کرد که 4 مورد از 5 اقدام نسل کشی ذکر شده در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل کشی سازمان ملل انجام شده است. این هیئت به موارد زیر اشاره کرد: قتل، ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی، ایجاد عمدی شرایط با هدف نابودی کامل یا جزئی جمعیت فلسطینی و اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد. در این گزارش آمده است که شواهد غیر مستقیم یا ضمنی مربوط به رفتار مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل نشان دهنده نیت خاص برای ارتکاب نسل کشی است. اسرائیل مانند ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به عنوان یک مرجع به رسمیت نمی‌شناسد و این نهاد و کمیسیون‌های آن را به جانبداری اساسی علیه اسرائیل متهم می‌کند. یافته‌های این کمیسیون مربوط به وقایع پس از حمله به اسرائیل توسط گروه افراطی حماس در 7 اکتبر سال 2023 است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. کارشناسان سازمان ملل گفتند که غیر نظامیان توسط اسرائیل کشته می‌شوند، کمک‌های بشردوستانه مسدود می‌شود، مراکز بهداشتی و آموزشی به طور سیستماتیک تخریب می‌شوند و اماکن مذهبی مورد حمله قرار می گیرند. اسرائیل بارها گفته است که حملاتش در غزه حماس را هدف قرار می دهد، نه جمعیت غیر نظامی را. اسرائیل می گوید حماس از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال 2021 برای بررسی نقض احتمالی قوانین بین المللی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل تشکیل شد، به ریاست ناوی پیلای تشکیل شده است. پیلای قاضی 83 ساله سابق دیوان کیفری بین المللی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش نهایی خود تاکید کرد جامعه بین المللی نمیتواند در مورد کمپین نسل کشی که اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه آغاز کرده است سکوت کند. اسرائیل از زمان آغاز جنگ با اتهامات ارتکاب نسل کشی در غزه از سوی بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روبرو شده است. مقامات اسرائیلی این اتهامات را رد می‌کنند. سازمان ملل متحد وضعیت غزه را نسل کشی نخوانده است، اگرچه رئیس کمک‌های این نهاد در ماه مه از رهبران جهان خواست تا قاطعانه برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند. کنند و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته استفاده آشکار مقامات اسرائیلی از الفاظ نسل‌کشی را محکوم کرد. سال گذشته دیوان بین المللی کیفری حکم بازداشت بین المللی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد. دولت دونالد ترامپ این اقدام را محکوم کرد و ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه دو قاضی دیوان کیفری بین المللی و دو دادستان اعلام کرد.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدیم. وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خواستار برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم و باز فراوری پلوتونیوم در ایران شد. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد واشنگتن پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران قصد دارد تا فشار حداکثری بر تهران را حفظ کند. این اظهارات در حالی است که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای چارچوب جدید همکاری با تهران برای بازگرداندن اعتماد پس از تعلیق دسترسی بازرسان تأکید کرده است. در همین مورد همکارم رضا جمالی ارزیابی علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن را جویا شده است.
بله، ببینید، کاملا مشخص است که آمریکا احساس میکنه که در شرایط فعلی دست بالاتر رو داره و با نابودی بخش بزرگی از برنامه هسته ایران دلیلی دیگه نداره که بخواد جلوی ایران کوتاه بیاد و به ایران امتیاز عمده‌ای رو در زمینه برنامه هسته‌ای واگذار بکنه و بنابراین سیاست غنی‌سازی صفر که حتی پیش از بمباران سایت‌های هسته ایران هم مد نظر بود در دولت ترامپ همچنان در واقع سیاست آمریکاست و حتی میشه گفت از پیش شرط‌های آمریکاست برای بازگشت به میز مذاکره. و توافق ایران و آژانس در واقع سیاستی است از طرف ایران برای خرید زمان، برای اینکه بدون اینکه واقعا به آژانس اون چیزی رو که مد نظر آژانس هست یعنی دسترسی براش فراهم بکنه، یک گزارشی خواهد داد در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای در ایران، چه تعدادی از سانتریفیوژها در واقع از حملات آمریکا و اسرائیل جان به در بردند، انباشت مواد غنی شده با غنای 60% و 20% اینا کجا هستند. ولی اون چیز اصلی که در واقع امکان راستی آزمایی از طرف آژانس هست رو فراهم نخواهد کرد تا بعد از این که تکلیف مکانیزم ماشه مشخص بشه و از این طریق هست که ایران به دنبال خرید زمان هست. ولی این به نظرم نه برای آمریکا و نه برای سه کشور اروپایی کافی خواهد بود و بنابراین دیپلماسی همچنان در وضعیت قفل شده هست، یعنی نه شرایطی که آمریکا انتظار داره برای ایران قابل تحقق هست و نه شرایطی که ایران انتظار داره برای غرب قابل تحقق.
آقای واعظ، اشاره‌ای داشتید که ایران داره زمان می‌خره. این در حالیه که برخی کارشناسان هم معتقدند که با توجه به فشار اقتصادی که بر روی ایران الان هست، گذشت زمان به نفع ایران نیست. این خرید زمانی که شما اشاره کردید چه ارتباطی داره به این گذشت زمانی که کارشناسان میگن به نفع ایران نیست؟
بله، ببینید، گذشت زمان به طور کلی به نفع ایران نیست، ولی در واقع گذار از موعد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و گذاشتن توپ در زمین غرب به نفع ایران هست. یعنی الان با توافقی که ایران با آژانس کرده بدون اینکه امتیاز عمده‌ای واگذار کنه به آژانس، اروپایی‌ها رو در شرایطی قرار داده که اگر روز 28 سپتامبر تحریم‌های سازمان ملل رو عملاً برگردونند، در واقع دیگه در دسترسی آژانس به ایران به صورت کامل بسته خواهد شد و مذاکرات ایران آژانس به پایان خواهد رسید و توافق اجرایی نخواهد شد. اما اگر این کار رو نکنند، بعد از این گزارشی که ایران به آژانس ارائه خواهد داد، اون وقت تازه مذاکراتی رو با آژانس شروع خواهد کرد برای ارائه دسترسی و بنابراین الان ایران هست که خواسته با یک چنین رویکردی اروپایی‌ها رو در شرایطی قرار بده که هزینه استفاده از سازوکار ماشه براشون افزایش پیدا کنه.
آقای واعظ، یکی از شروطی که اروپایی‌ها برای تمدید مکانیسم ماشه مطرح کرده بودند بازگشت ایران به میز مذاکره با آمریکاست. با توجه به اظهارات تازه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل درباره لزوم فشار حداکثری بر ایران، چقدر این دست موضع‌گیری‌های سخت دولت آمریکا میتونه بر روی تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای ایران در قبال مذاکرات احتمالی آتی تأثیر بذاره؟
بله ببینید، خب به هر حال به نظر میاد در واقع شک و تردیدی که در ایران وجود داره در مورد اصولا اینکه آیا مذاکره با آمریکا مفید هست یا نه، با چنین سخنانی از طرف آقای روبیو در واقع تعمیق خواهد شد، به خاطر اینکه نه تنها بدبینی و بدگمانی وجود داره در نتیجه خروج آمریکا از برجام و در نتیجه در واقع حمداتی که به ایران در میانه مذاکرات در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ صورت گرفت، خب الان هم از دید ایران آمریکا به دنبال خواسته های حداکثری و امتیازات حداقلی به ایران هست. بنابراین اینها تغییری نکرده، اما در هر شرایطی به نظر من مهمترین پرسش این هست که گزینه جایگزین برای ایران چه هست، و در حال حاضر من فکر می‌کنم گزینه جایگزین مناسبی غیر از دیپلماسی وجود داشته باشه، حتی اگر گزینه‌ای باشه که در اون ایران در واقع مجبور به دادن امتیازهایی باشه که تا به حال حاضر نبوده اونها رو مطرح بکنه. البته در نظر بگیرید که در خود دولت ترامپ هم به هر حال دو گروه وجود دارن، یک گروهی که آقای روبیو اونها رو نمایندگی میکنن و اونها معتقدن که به هیچ وجه هیچ توافقی با ایران به نفع نیست، برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه سقوط قرار داره و بنابراین آمریکا نباید ریسمان نجاتی رو برای در واقع رژیم ایران ارسال بکنه از طریق هر گونه توافقی که فشار رو ایران کم بکنه. اما آقای ترامپ و نماینده ویژه ایشون برای امور خاورمیانه آقای ویتکاف به گمان من اینها هنوز علاقه دارن به اینکه یک توافقی با ایران به دست بیارن و میدونن که جایگزین اون در واقع یک جور گزینه نظامی هست که نهایتاً ممکن هست پای آمریکا رو مجدداً در منطقه خاورمیانه گیر بندازه. از این لحاظ هست که در واقع ایران اگر مایل هست که دیپلماسی رو دنبال بکنه نباید به حرفای آقای روبیو توجه بکنه، بلکه باید به دنبال این باشه که با آقای ویتکاف به خصوص در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در واقع ارتباط برقرار بکنه.
وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خواستار برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم و باز فراوری پلوتونیوم در ایران شده. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدیم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد فیلم علت مرگ نامعلوم به عنوان نماینده امسال سینمایی ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار سال 2026 انتخاب شده. با همکارم بابک غفوری آذر که سالها پادکست صحنه رو در رادیو فردا تهیه می کرده همراه شدیم تا در مورد این روند از او بشنویم.
نهایتا فیلم علت مرگ نامعلوم اعلام شده، در حالی که در روزهای اخیر خیلی صحبت از دو فیلم دیگری بود که رقابت سرسختی سازندگان و همینطور علاقمندان این دو فیلم داشتند، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی دو فیلم زن و بچه ساخته سعید روستایی و فیلم پیرپسر ساخته اوکتای براهنی. اما خب در نهایت این کمیته فیلم دیگری رو انتخاب کرد. نام دو فیلم دیگر رها و زیبا صدایم کن هم به عنوان دیگر فیلم‌هایی که به فهرست نامزدهای نهایی راه یافته بودند اعلام شده بود که نهایتاً این فیلم رو دارن اعلام میکنن و حالا به این ترتیب ایران رو این فیلم ساخته آقای زرنگار که مضمونی اجتماعی هم داره و جز فیلم‌های تقدیر شده منتقدان تا یکی دو سال اخیر بوده در سینماهای ایران به نمایش درآمد سال گذشته، از جمله فیلم‌های مورد توجه بود و اینکه چند سالی هم نمایشش دچار مشکل بود و نهایتاً بعد از یکی دو سال اجازه نمایش بهش دادن و به نمایش درآمد و با استقبال روبرو شد.
بابک، هر سال موضوع انتخاب یک فیلمی برای شرکت در رقابت‌های اسکار با چالش‌های بسیار زیادی روبرو بوده. امسال این روند چگونه بود؟
طبق قوانین اسکار فیلمی رو که اون کشور معرفی می‌کنه باید به مدت دست کم یک هفته در سینماها به صورت عمومی اکران شده باشه و طبق تفسیری که بنیاد فارابی نهاد دولتی سینمایی داره، فیلم‌هایی که پروانه نمایش دارن از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی حائز شرایط میشن از نظر بنیاد فارابی برای شرکت در این انتخاب. به این ترتیب فیلم‌هایی که به هر دلیلی وزارت ارشاد و کل نهاد ناظر سینمایی در ایران بهشون اجازه نمایش نمیده از این رقابت کنار میرن و این اتفاق باعث شده در همه سالهای گذشته فیلم‌های معمولا پرشانسی که در جشنواره‌های جهانی جایزه میگیرن به ویژه ساخته‌های فیلمسازان منتقد و مخالف امکان انتخاب شدن رو نداشته باشن. اتفاقی که سال گذشته رخ داد فیلم دانه انجیر معابد ساخته آقای محمد رسولوف یک فیلم ایرانی بودش، اما به دلیل همین دلایل و اینکه مورد تایید نظام جمهوری اسلامی نبود از سوی ایران معرفی نشد و کشور آلمان با توجه به اینکه برخی سینماگران آلمانی و تایید کننده های آلمانی در این فیلم شرکت داشتن و سرمایه گذاری کرده بودن معرفی شد و تا 5 نامزد نهایی هم رفت. امسال هم همین الان نام فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی مطرح است جزو 5 نامزد نهایی که احتمالاً فرانسه بخواد انتخاب بکنه برای نماینده این کشور در اسکار و ممکن خیلی شانس داره این فیلم که به عنوان نماینده فرانسه معرفی بشه. اما همه این فیلم ها نمیتونن امکان معرفی شدن از جانب کشوری که در خودشون تولید شدن، سینماگران ایرانی که درش تولید دارن و یک فیلم ایرانی هستن، داشته باشن و باعث شده به خصوص در سالهای اخیر برخی از سینماگران ایرانی از آکادمی اسکار بخوان که این سازوکار رو تغییر بده، اجازه بده که خود سینماگران ایرانی بدون توجه به مجوزها و اینکه آیا فیلمی مورد تایید حکومت هست یا نه امکان معرفی به اسکار رو داشته باشه. امسال همین موضوع چالش برانگیز بود. خانه سینما به نوعی بحث شده بود که شاید بخواد دخالت کنه در این زمینه، اما خانه سینما بیانیه‌ای داد و گفت که از این روند انتخاب کناره‌گیری کرده و نهایتاً همین چالش‌ها به یک شکل دیگری در رقابتی که بین خود این فیلم‌های مورد تایید وزارت ارشاد انتخاب شده بودن شکل گرفت.
فیلم علت مرگ نامعلوم به عنوان نماینده ایران برای شرکت در جوایز اسکار معرفی شده. گفتگوی ما رو میشنیدید با بابک غفوری‌آذر که سالها وظیفه تهیه پادکست صحنه رو عهده‌دار بوده که به سینما و تئاتر میپرداخت. و اما عزیزان، یادآوری میکنم که در بخش دوم همین ایستگاه 19 شنونده مطالب بسیاری خواهید بود. از جمله دیدبان حقوق بشر امروز سه‌شنبه اعلام کرده که عاملان سرکوب اعتراضات 1401 همچنان مسئول از مجازات هستند و 3 سال بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رسانه‌های ایران حالا میگن که نوع حجابی که او آن زمان داشت اکنون به حجاب مطلوب نهادهای رسمی کشوری بدل شده است. همراه ما بمونید و تا انتهای ساعت 19 و ایستگاه 19 ما را همراهی کنید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
یخ‌های قطب شمال و جنوب با سرعت در حال آب شدن هستند، تغییری که آینده دریاها و آب و هوای جهان را تهدید می‌کند. در میانه این نگرانی‌ها بحثی تازه و جنجالی شکل گرفته. آیا می‌شود با دستکاری اقلیم مسیر طبیعت را تغییر داد؟ آیا البته طرح‌های عجیب و جاه طلبانه هم توسط محققان ارائه شده که بعضی ها اونها رو امیدی برای آینده میدونن و بعضی های دیگه هشداری برای فاجعه‌ای تازه. شهرام ابراهیمی شما رو به دل این مناظره جهانی میبره.
یخ‌های قطبی، سپر سفید زمین با سرعتی بی سابقه در حال آب شدنند، روندی که نه تنها سطح آب دریاها را بالا میبرد بلکه الگوهای آب و هوای سراسر جهان را هم به هم میزند. در چنین شرایطی ایده بحث برانگیز مهندسی اقلیمی در مناطق قطبی مطرح شده. برخی دانشمندان میگویند شاید بتوان با مداخله مستقیم جلوی روند ذوب شدن یخچال‌های قطبی را گرفت. از ضخیم‌تر کردن یخ‌های دریا با پمپاژ آب در زمستان گرفته تا نصب پرده‌های عظیم زیر دریا برای جلوگیری از رسیدن آب‌های گرم به یخچال‌های قطبی یا پاشیدن ذرات بازتابنده نور روی سطح یخ‌ها برای منعکس کردن تابش خورشید. این ایده‌ها که شامل روش‌هایی برای دستکاری عمدی سیستم آب و هوایی می‌شوند، عمدتاً توسط گروه‌های پژوهشی دانشگاهی مطرح شدند. دلیل اصلی نگرانی محققان کند بودن روند کاهش گازهای گلخانه‌ای است که در سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی نیز به آن اشاره شده. این کندی باعث شده تا مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری یا یک مسکن برای خریدن زمان مطرح شود تا در آینده راه حل‌های پایدارتری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پیدا و اجرا شود. اما آیا این چنین طرح‌های عملی‌اند؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهند حتی اگر این روش‌ها در مقیاس کوچک جواب بدهند، اجرای آن در ابعاد بزرگ تقریبا ناممکن است. برای نمونه، ضخیم کردن تنها 10% یخ‌های دریای شمالی نیازمند نصب 1,000,000 پمپ در طول 10 سال است، آن هم در یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق زمین. علاوه بر این، هزینه‌های سرسام‌آور، خطر آسیب به زیست بوم‌های حساس و پیامدهای ناشناخته بر جریان‌های اقیانوسی نگرانی‌های بزرگی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، چنین مداخله‌ای نیازمند اجماع جهانی و قوانین مشترک است، چیزی که به سادگی به دست نمی آید. هرچند مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری مطرح شده، اما هرگز نمی تواند جایگزین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد و زمین را از پیامدهای گرم شدن نجات دهد.
با این گزارش شهرام ابراهیمی می رسیم به دقیقاً ساعت 19:30، وقت اونه که بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی خلاصه مهمترین خبرها رو.
ممنونم خانم روانشاد. همزمان با سومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانواده مهسا اجازه برگزاری هیچ مراسمی را نیافتند. این منبع به رادیو فردا گفت که امجد امینی، پدر مهسا امینی، به اطلاعات سقز احضار شد و به او هشدار دادند که هیچ گونه فعالیتی برای سالروز دخترش نباید انجام دهد. منابع رادیو فردا از سقز گزارش دادند که نیروهای امنیتی از شامگاه دوشنبه 24 شهریور در مقابل خانواده مهسا امینی مستقر شدند و هر گونه رفت آمد آنها را تحت نظر دارند. ورودی های آرامستان آیچی سقز که مزار مهسا امینی در آن قرار دارد هم از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده. خانواده مهسا امینی هم اجازه نیافتند که وارد آرامستان شده و بر مزار دخترشان حضور یابند. به گفته این منابع رادیو فردا، ماموران امنیتی با رهاسازی آب سد چراغ ویس بر بستر رودخانه سقز همچون سال گذشته مسیرهای دسترسی به آرامستان آیچی و مزار مهسا امینی را مسدود کردند. در همین حال دیدمان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد 3 سال پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، عاملان این سرکوب ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره جرایم آن دوره از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی به سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، او را الهام بخش مبارزه میلیون ها ایرانی علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی خواند و نوشت نام او یادآور همه زنان و مردان دلیر است که در خیزش سراسری 1401 جان خود را فدای آزادی ایران کردند. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران در تلاش است قطعنامه‌ای برای ممنوعیت هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای به تصویب برساند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما. و اما بشنوید که در سومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، سازمان دیدبان حقوق بشر امروز سه‌شنبه اعلام کرد که عاملان سرکوب سال 1401 در اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان از مجازات مصون هستند. رویا ملکی و گزارشی درباره این موضوع.
سه سال از آغاز و سپس سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی گذشت. سرکوبی که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود اعلام کرده عاملان آن همچنان از معصومیت قضایی برخوردارند. این نهاد 25 شهریور ماه تاکید کرده مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها از تحقیقات مستقل درباره کشتار، شکنجه و دیگر جرائم بین‌المللی سرباز زده که حتی خانواده‌های قربانیان را تحت فشار و آزار قرار دادند. بر پایه یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، سرکوب مرگبار معترضان در این اعتراضات مصداق جنایت علیه بشریت است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی از نیروهای امنیتی تقدیر کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین به اعدام‌های اخیر از جمله مجاهد کورکور و مهران بهرامیان اشاره کرده، اعدام‌هایی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری پس از شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه صورت گرفتند. این نهاد هشدار داد که همزمان با ادامه سرکوب، قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری نیز با بازداشت، محرومیت از تحصیل و اشتغال، توقیف خودرو و نظارت دیجیتال بر مردم تحمیل می‌شود. بسیاری از بازماندگان سرکوب مجبور به ترک کشور شدند و در شرایط ناامن یا بلا تکلیف در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند. کسانی که به اروپا و دیگر کشورها پناه بردند نیز با آسیب‌های جسمی و روانی ماندگار روبرو هستند. اینها در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر است. این سازمان بار دیگر از کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی دارند خواست عاملان جنایت را تحت پیگرد قرار دهند و برای حمایت از بازماندگان اقدامات فوری انجام دهند. در همین حال در سومین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، کارزار ایران آزاد ما در 25 شهریور ماه آغاز به کار کرد. پلتفرمی دیجیتال شامل وبسایت، اینستاگرام و خبرنامه هفتگی که قرار است بازتاب امیدها و رویاهای مردم ایران برای آزادی باشد. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا درباره این ابتکار میگوید: This platform
is yours. ایران آزاد ما پلتفرم توئه، جایی برای ذهن‌های آزاد در سرزمینی دربند. اینجا جایی است برای گفتن، رویا دیدن و مقاومت کردن با هم. یه امکان برای رشد، پایداری و امید. یادآوری اینه: ما بی‌شماریم و ما هیچ وقت تسلیم نمی‌شیم. A reminder that we are many
and we will never. پلتفرم ایران آزاد ما هیچ وابستگی به پارلمان اروپا یا هیچ نهاد دیگری ندارد و به دنبال آن است که صدای ایرانیان را با شعر و داستان و موسیقی و هنر فراتر از سانسور و ترس به جهان برساند. 3 سال پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جنبش زن زندگی آزادی همچنان بزرگترین چالش اعتراضی جمهوری اسلامی باقی مانده. جنبشی که امروز نیز در خیابان‌های ایران با مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها در اعتراضات سال 1401 دست کم 551 تن از جمله 68 کودک کشته و هزاران تن بازداشت شدند.
سازمان دیدبان حقوق بشر امروز شنبه اعلام کرده که عاملان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان مصون از مجازات هستند. از رویان ملکی می‌شنیدیم. و ما 3 سال بعد از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رسانه‌های ایران اکنون می‌گویند نوع حجابی که او داشت اکنون به حجاب مطلوب نهادهای رسمی بدل شده. حجابی که 22 شهریور ماه 3 سال پیش نامطلوب تلقی شده بود و 25 شهریور همان سال جان ژینا مهسا امینی را گرفت، اکنون حجابی مطلوب است. زنان ایران اما میگن دیگه هرگز به عقب بر نمیگردن. فرشته قاضی از رادیو فردا در گزارشی ویژه به همین موضوع پرداخته و با زنانی حرف زده که با افتخار از دستاوردهای خودشون صحبت میکنن و همگی تاکید میکنن دیواری که ترک خورده بود بعد از مهسا دیگر فرو ریخت.
شهریور 1401 انتشار عکس مهسا ژینا امینی روی تخت بیمارستان کسرای تهران ایران را تکان داد. جان باختنش روی همان تخت حوادثی به دنبال داشت که زندگی بسیاری را برای همیشه تغییر داد. ۲۶ شهریور 1401 آرامستان آیچی سقز، خاکسپاری مهسا ژینا امینی، جایی که اعتراض‌ها با برداشتن روسری‌ها آغاز شد و به آتش زدن روسری در تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجامید و زندگی زنان زیادی را تغییر داد. حالا 3 سال بعد از جان باختن مهسا، زنان ایران چهره خیابان‌ها را تغییر دادند. زنانی که یک حرف مشترک دارند: وضعیت حجاب به قبل برنمی‌گردد. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
چهره شهر خیلی زیباتر شده. وقتی زنها میتونن اونجور که میخوان لباس بپوشن، شاید باور نشه وقتی من در باره این موضوع دارم حرف میزنم واقعا بغضم میگیره. و خیلی وقتا تو همین دو سه سال خب من خودم حجاب نمیکنم، خیلی اذیت کننده بود، خیلی جاها ترسیدم، خیلی جاها واقعا احساس ناامنی کردم. فیلم گرفتن زنایی که مثلا تهدید کردن، از کنار آدم رد میشن، توی میدونا وقتی تو رد میشی از کنارشون احساس میکنی الانه که بگیرن تو رو بکنن تو ون، همه اینا بوده. ولی الان خب احساس میکنی که فضا بهتر شده، یعنی اونا عقب نشینی کردن، پس زنها پیروز شدن توی این موضوع و چهره شهر خیلی فرق داره، خیلی قشنگتره، خیلی لذت میبره وقتی زنها رو میبینی که اونجوری که موهاشون رو تو باد دادن. و ما اینا هیچ وقت تو تا این همه سال توی زندگیمون توی این کشور تجربه نکردیم که همیشه باید روسری بپوشی، مانتو بپوشی. خب حس خیلی قشنگیه اینکه تو مجبور نباشی خودتو بخچه بکنی و در حالی بهش اعتقادم نداری و همیشه تو از این موضوع خشم داری. خب الان رفته رفته تغییر کرده، پوشش اول روسری نبود، الان بلیز شلوار شده، بلیز دامن شده، الان تیشرت شده.
اعتراضات به جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضات زن زندگی آزادی معروف شد. اعتراضاتی که حقوق و آزادی پوشش زنان یکی از اصلی ترین محورهای آن بود و حالا در سومین سالگرد دیدن زنان بدون روسری در کوچه و خیابانها عادی شده. جامعه ایران در این سه سال دیگران جامعه پیشین نیست. تغییرات عمیقی در سبک زندگی، شیوه کنش جمعی و حتی درک مردم از حقوق فردی و اجتماعی شکل گرفته. بنوشته افشین امیرشاهی روزنامه‌نگار در ایران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اگر کسی سه سال به ایران نیامده باشد و امروز به خیابان‌ها سر بزند، از آنچه در خیابان‌ها می‌بیند و از آن چیزی که در جامعه رخ داده دچار حیرت می‌شود. به وضوح می‌توان دید و دریافت که دیگر تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این تغییرات را با دستور ابلاغی متوقف کرد. در واقع مسئله زنان از سطح حجاب عبور کرده. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
اوایل اینطوری بود که ما یه روسری رو مثلا شاید می‌ذاشیم تو کیفمون، تو کوله برمی داشتن، خیلی ها این کارو میکردن، با خودشون میبردن که اگه یه جایی دوباره گشت ارشاد، اگه یه بلایی سرشون اومد اونو بذارن. شاید با نفرت هم این کارو میکردن، ولی باز این رفته رفته تغییر کرده. اینطور شد که دیگه با خودشون هیچ روسری حمل نکنن، روشونشون نندازن، تو کیفشون نذارن، کامل بدون حجاب، بدون روسری بیان بیرون. و بعد دوباره تغییر شکل به این داد که پوشش لباسشون هم تغییر بکنه، یعنی دیگه مانتوی بلند یا اصلا مانتو نپوشیم، اون معنی مانتو دیگه تغییر کرد به این که بلیز و دامن بپوشیم، بلیز و شلوار زنها بپوشن و اینا. رفت به این سمت که انتخاب بکنن، یعنی آدم ها که چه چیزی دوست دارن بپوشن. شاید هنوز هم به اون شکلی که علاقه مندن، تمایل دارن، آزادی که پوشششون چجوری باشه هنوز به طور کامل دست نیومده، اما خب خیلی تغییر کرده توی این سه سال و همه اینا یک مبارزه بوده، مبارزه زن ها.
حضور با پوشش اختیاری در خیابان‌ها برای زنان در همین سه سال هم هزینه‌های جدی به همراه داشته. از دست دادن شغل و انواع محرومیت‌ها تا اجبار به تغییر مسیر حرکت در سطح شهر یا تصمیم به رفتن یا نرفتن به مکان‌هایی که نیاز به حجاب کامل داشتند، تا پلمپ کسب و کارها همچون رستوران‌ها و کافه‌ها به دلیل پذیرش مشتریان بی حجاب. هرچند در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی، ستاد امن به معروف و نهی از منکر از پایان مأموریت‌های گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی خبر داد، اما گشت ارشاد به صورت رسمی تنها نیرویی نبود که با زنها برخورد می‌کرد. آمرین به معروف و ناهیان از منکر، حجاب بانها و نیروهای آتش به اختیار در سطح شهرها فعال شدند و قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را تهیه و به دولت ارائه داد. لایحه‌ای که به سرعت از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس رفت و برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب شد. فروردین 1403 هم نیروی انتظامی طرحی به نام نور را در سطح خیابان‌ها به اجرا درآورد. این بار ونهای سفید بدون آرم گشت ارشاد. هیچ یک از این اقدامات اما زنان را از راهی که رفته بودند باز نگرداند. مژگان ایلانلو، مستندساز در تهران.
این قسمتی از خیابونی که زنها فتح کردن، کافه‌هایی که زنها فتح کردن، متروی که فتح کردن، واقعاً نه آقای پزشکیان، نه آقای جلیلی، نه آقای رئیسی، هیچ کس توان اینو نداره که مقابل این یک پارچگی که زنان از خودشون نشون دادن و جوانان از خودشون نشون دادن مقاومت کنه، چون میدونن که اگر بخوان مقاومت کنن بلافاصله مجبور میشن که هزینه های بسیار سنگینی رو بدن که به بیخوبون خودشون برمیگرده. برای همین در سطح خیابان ها تا اونجایی که مجبورن عقب نشینی میکنن. ولی مثلا شما اگر اصفهان برید ببینید که نه تنها قانون حجاب داره اجرا میشه، تو بسیاری از خیابون ها از دوربین های شهری دارن استفاده میکنن، همچنان اسمس ها میاد برای خانم ها رو به دادگاه احضار میکنن. یا مثلا قبل از همین جنگ 12 روز من خودم تو کرج شاهد بودم که دوستم رفته بود آبربانک پول بگیره، دوربین آبربانک اون رو شناسایی کرده بود، فرستاده بود، عکسش رو فرستاده بودن، احضارش کردن به دادگاه. الان دیدی تو قم این اتفاق افتاد، کافه ها پلم شدن. یعنی اینجوری نیست که واقعا دولت سر به راه شده باشه، حاکمیت بگه خیلی خوب اوکی، نه، به اضطرار و به زور و به چنگ و دندانی که زنها سانت به سانت خیابون رو نگه داشتن، اینو دارن به عنوان یک دستاورد حفظش میکنن.
آذر 1403 مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی زنده با شبکه 1 تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفت که در دولت خود آمادگی برای اجرای قانون عفاف و حجاب را نمی‌بیند. بعد از آن اعلام شد که اجرای این قانون با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده. مژگان ایلانلو می‌گوید این زنان بودند که حکومت را به عقب راندند.
اتفاق اصلی تغییری هست که در ذهن تک تک آدم‌ها به وجود اومده و نه قابل بازگشته، نه قابل کنترل، نه قابل سرکوب. واقعا چیزی که اتفاق افتاده اعتماد به نفسی هست که زنان و دختران پیدا کردن. من اتفاقا همین چند وقت پیش احضار شده بودم به نهادهای امنیتی، به من گفتن خب شما چی میخوایید؟ ما که کاری باهاتون نداریم. گفتم نه، این که کاری داشتن نمیشه، هر وقت گذاشتید من با همین پوششی که خودم به عنوان یه انسان بالغ انتخاب کردم برم تو صدا و سیمایی که خودم دارم پول مالیاتشو میدم، هم از پول نفتی که منم سهم دارم به اونا میدن، بتونم برم اونجا بشینم به حرفامو بزنم، شما میتونید بگید ما شما رو به رسمیت شناختیم. هر وقت من اینجوری بتونم وارد وزارت ارشاد بشم، هر وقت من اینجوری بتونم وارد دانشگاه بشم، بتونم کارم رو داشته باشم، اون وقت شما میتونید بگید خیلی خب ما دستت آزار شما برداشتیم. ولی این که عقب نشینی حاکمیت نیست، عقب راندن حاکمیت و این که حاکمیت رو در کنج نگه داشتنه.
11 زن در 7 شهر مختلف ایران به رادیو فردا گفتند که بعد از جانباختن مهسا و اعتراضات زن زندگی آزادی، تحولات عظیمی در خانواده ها ایجاد شده و این تحولات زندگی را برای آنها آسان تر کرده است. به گفته این زنان، مردها هم به این فهم رسیدند که برای زنانی که با پوشش اختیاری به خیابان می آیند مزاحمت ایجاد نکنند. یکی از این زنان در یاسوج می گوید که به نسبت تهران تعداد زنانی که بدون حجاب اجباری به خیابان می آیند بسیار کمتر است، اما مردم به این زنان به عنوان زنی شجاع نگاه میکنند، زنانی که با افتخار از دستاوردهای خود حرف میزنند و همگی تاکید دارند دیواری که ترک خورده بود بعد از مهسا فرو ریخت. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
هنوز بعضی از زنها میترسن، نگرانن از حکومت. راستش خیلی ها، بعضی ها منتظرن که حکومت اعلام بکنه که با پوشش اختیاری مشکلی نداره تا اینا روسری از سر بردن. یه گروه همین جوری هن. ولی اونایی که الان تو سطح شهر میبینیم که بدون حجابن، حاصل یک مبارزه مدنی کاملا، حاصل مبارزه زن هاست و مردهایی که در یه سری وقایع کنار زنها ایستادن.
تغییر پوشش زنان با تغییر سبک زندگی و تغییرات اجتماعی همراه بوده. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، در اینستاگرام خود نوشته که اگر 5 سال پیش از ایران بیرون رفته باشید و امروز برگردید، با مروری در ظاهر آدمها، شهرها و روستاها تفاوتهایی را خواهید دید که بی‌سابقه است، اما صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی و تغییرات اجتماعی، نگرشی و ارزشی آن بسیار عمیق‌تر است. به گفته او این تحول بیش از هر بخشی از جامعه در خانواده رخ داده و حتی خانواده‌های مذهبی و سنتی را هم تحت تأثیر قرار داده است. خانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه تمام نهادهای اجتماعی دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جلیل محبی، رئیس پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گفتگوی ویژه خبری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
سال 1398 نظرسنجی انجام شد، گفتن که حجاب شرعی رو شما چقدر معتقدید که این باید الزامی باشه توسط حکومت، و 71% مردم موافق بودن. بعد از اینکه اتفاقات و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتن که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
در این میان زنانی که با رادیو فردا صحبت کردند میگویند بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، انگار که به نیروی انتظامی و حراست‌های بانک‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها گفته شده که با مردم فعلا کاری نداشته باشند. سعی می‌کنند بهانه دست کم در مورد حجاب فعلا به دست مردم ندهند.
واقعیت اینه که بعد از حمله اسرائیل و جنگ 12 روزه خیلی چهره شهر تهران و حتی کشور عوض شده. یعنی در تهران دیگه خبری از حجاب بان و گشت ارشاد مطلقاً نیست. در صورتی که تا قبل از جنگ 12 روزه در برخی مناطق تهران همچنان گشت ارشاد بود که گاهی بابت حجاب تذکر می‌دادن. ولی بعد از جنگ و همزمان با تورم شدید، حکومت از ترس اینکه مردم توی خیابون‌ها نریزن و اعتراض نکنن، کمی آزادی‌های اجتماعی رو از ترسش بیشتر کرده. برای همین تعداد زنایی که بدون حجاب در شهر و در همه نقاط شهر و یا در بانک‌ها و سینماها و فرودگاه و ترمینال‌ها تردد می‌کنند، خیلی بیشتر شده.
با این حال حکومت با جایگزینی روش‌های جدید به جای برخورد مستقیم در خیابان‌ها، همچنان تلاش دارد پوشش مورد نظر خود یا همان حجاب اجباری را تحمیل کند. از مسدود کردن سیم‌کارت‌ها تا نصب دوربین‌های تشخیص چهره، محدود کردن خدمات تا محرومیت‌های مختلف و حتی بستن صفحات اینستاگرامی، تلاش برای جلوگیری از دیده شدن و نمایش سبک زندگی زنان و مردمی که در مقابل سبک زندگی اسلامی مد نظر حکومت است. 3 سال بعد از جان باختن مهسا جینا امینی، رسانه‌های ایران می‌گویند نوع حجاب او اکنون مطلوب نهادهای رسمی شده. حجابی که 22 شهریور 3 سال پیش نامطلوب تلقی شد و 25 شهریور همان سال جان او را گرفت. زنان ایران اما میگویند به عقب بر نمیگردیم.
گزارشی بود از فرشته قاضی. و اما عزیزان، میرسیم به یک مسئله دیگه. بازیگر افسانه‌ای هالیوود در 89 سالگی درگذشته. چه کسی جز رابرت ردفورد؟ اما چرا افسانه‌ای؟ اجازه بدید که همراه بشیم با جمشید اکرمی، منتقد سینمایی با سابقه. آقای اکرمی، اگر صدای ما را دارید به شما سلام میکنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. و اولین سوال از شما اینه که چه چیزی رابرت ردفورد رو به یاد ماندنی و افسانه‌ای میکنه، به ویژه این که هرگز نتونست جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد رو صاحب بشه؟
بله، منم سلام میکنم شما و به شنوندگان عزیز. خب رابرت ردفورد میشه گفت یکی از چهره‌های طلایی سینمای معاصر امریکا بود که برخلاف بعضی از همکارانش، بازیگری هم فقط یکی از وجوه شخص چند وجهیش بود و فکر میکنم هم همین چند وجهی بودن سیاحت و کاریر رابرت ردفورده که کارنامه رابرت ردفورده که اون رو از دیگران متمایز میکنه. ما میتونیم کارش رو به عنوان بازیگر و کارگردان بسنجیم و بعد اون فعالیت سیاسی که میکرد. و همینطور یه نکته خیلی بارز دیگه در کارنامه آقای ردفورد اینه که یکی از بنیانگذارهای جشنواره ساندنس بود در اوایل دهه 80. حالا بازیگری، خب البته یه شانسی که داشت این بود که کارش رو از برادوی در نیویورک شروع کرد و این باعث شد که اون خشت اول بازیگر رو خوب بذاره، یعنی این کارکشتگی که به عنوان بازیگر در فیلم‌های بعدیش نشون میداد در واقع مدیون اون سالهای اولیه فعالیتش در برادوی نیویورک بود. بعد خب البته اون فیزیک ظاهری و اون جمال خاص امریکایی که داشت باعث شد که در وقتی که به هالیوود رفت خیلی زود تبدیل به یکی از جوان اولهای پرطرفدار هالیوودی بشه. در دهه‌های 60 و همینطور 70 ادامه پیدا کرد، ولی بعد در فیلم‌های خیلی مهمی هم بازی کرد که من دو تاش اگه فقط الان بگم، اون چیزیه که تو هالیوود یه نیمچه ژانری هست به اسم تو هندر، یعنی فیلم‌های مثلا میشه گفت دو نفره یا دوتایی که توشون دوتا کاراکتر عمده هستن که به صورت زوج عمل میکنن و و این زوجی که داشت در این دو آقای ردفورد آقای پال نیومن بود که در دو فیلم بوچ کسیدی و سندنس کید و همینطور دستینگ به این عملیات ته افتنی دام اندازی میگن که یه نقشه میکشن که کسی رو به دام بندازن. در ایران مثل این به اسم نیش عرضه شده این فیلم که خب ترجمه خیلی مناسبی نیست. و به هر حال وقتی که به اوج خودش رسید آقای ردفورد دیگه فعالیت های سیاسیش هم شروع کرد، به خصوص در زمینه حقوق بومیان امریکا، در زمینه محیط زیست. شاید براتون جالب باشه در یه برهه زمانی حتی پذیرفت که مسئولیت و مدیریت فاضلاب ناحیه‌ای هم که در زندگی میکرد به عهده بگیره به خاطر همون تلطیف محیط زیست.
یه کار خیلی مهم رو حتما به خاطر بسپارید. بریم و با هم صدای رابرت ردفورد رو بشنویم.
Two, I've always, and this is going to sound strange, but it's a fact, that there are some films I haven't seen. And it has to do with an almost superstitious notion about not looking back.
رابرت ردفورد میگه که هرگز فیلماشو نگاه نمی کنه و این یک حالت خرافاتی داره براش که نگاه به گذشته رو نمی پسنده. چرا؟ چطور ممکنه فیلماشو نگاه نکنه؟ اکثر هنرپیشه‌ها و کارگردانانی که میشناسیم مایل هستند که در سینمای خصوصیشون به طور مداوم فیلم‌های خودشون رو نگاه کنن. این اخلاق تنهایی پسندیش و این اخلاق نگاه نکردن به فیلماش چگونه توجیهی داره؟
خالته توجیهش رو خود آقای رابرت ردفورد باید بکنه، ولی تعبیری که من میتونم بکنم اینه که یه آدم خیلی مترقی بوده در تمام کاریرش و همیشه رو به جلو و حالت آینده نگر داشته، همیشه سعی کرده که یک سنگر جدیدی رو فتح بکنه. و اتفاقا من در همین مورد میخواستم بگم که وقتی که خب به یک ثباتی در اون کاریر حرفه‌ایش رسید و خصوص وقتی که شروع به کارگردانی کرد فیلم فوق‌العاده به اسم مردم عادی که به خاطرش اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو هم گرفت، اون موقع بود که یه مقدار دیگه شروع کرد به ظاهر شدن در فیلم‌های قبلاً البته ظاهر شده بود در این قبیل فیلم‌ها که کمک کنن به پاکسازی و تلطیف فضای سیاسی. فیلم‌های خیلی معروفی مثل کاندیدا یا سه روز کرکس یا اصلا معروف‌تر شاید همه مردان رئیس جمهور، و اینا یه حالت افشاسازی داشتن، ولی در این حال همون مندیت و همون شاید مأموریت خیلی از هنرمندای لیبرال امریکایی داشتن که کمک میکردن به اینکه یک فضای دموکراتیک تمیزی در امریکا بتونه بمونه. و اون فستیوال ساندنس هم که آقای ردفورد یکی از بنیانگذارانش بود، در واقع یک تلاشی در این جهت بود که فضای تنفسی باز کنه برای فیلمسازان مستقل، فیلمسازهایی که رای به هالیوود نداشتن. و بعد هم تونست که این فستیوال اصلا جهانی بکنه و یه مجالی به خودنمایی به فیلمسازهای غیر آمریکایی بده. شاید برای شنونده‌های ایرانی ما جالب باشه یا احتمالاً خبر دارن که همین امسال هم در جشنواره ساندنس یه فیلمی از یه کارگردان ایرانی آقای علیرضا خاتمی با فیلم چیزهایی که میکشی تونست جایزه بهترین کارگردانی رو از این فستیوال بگیره که شاید همین هم منجر به موفقیت برای این فیلم شد که الان به عنوان نماینده کانادا به اسکار بهترین فیلم بین‌المللی میره.
آقای اکرمی اجازه بدید یه صدای دیگه گوش کنیم.
خواهش
می‌کنم. بیا اگه ما اصل بهمون خوش نگذشت از هم دیگه طلاق نگیریم. بیا هم دیگه رو بکشیم.
میگیم گارسونا این کارو بکنن. شنیدم سرویس این هتل عالیه.
رابرت ردفورد، جین فوندا، شان بوای و میلدرد ناتیک مأمور شدن تا داستان
دوپلره. رابرت ردفورد در ایران جلال مقامی بود. تا چه حد جلال مقامی در به شهرت رسیدن رابرت ردفورد در ایران مؤثر بوده؟
قطعا بوده. بعد ما از کشورهای بودیم که فیلم ها رو فقط از طریق دوبله میتونستیم دنبال بکنیم و به غیر نقش دوبلور یه نقش خیلی حساس و حتی حیاتی میتونه باشه و تناسب صدای دوبلور با فیزیک بازیگر یه مسئله خیلی مهمیه و فهم کنم در این مورد صدای آقای مقامی خیلی صدای نزدیکی بوده و خیلی مناسب بوده برای هم فیزیک رابرت ردفورد و هم نوع کاراکترهایی که ردفورد بازی میکرد.
سپاسگزارم. با جمشید اکرمی منتقد با سابقه سینمایی همراه بودیم. عزیزان، اگر شما گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-9730 میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا نه تنها در ایران بلکه در اقصا نقاط جهان در میون بگذارید. تکرار میکنم، در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-9730 عزیزان دریغ نکنید و خاموش نمونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.